بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سورة مباركة الليل مورد صحبت بود ناگزیر دو سه دقیقه اول اشاره به بحث می شود و تذکر به اونچه که گفته شده. عرض شد که این سوره مبارکه پس از سه سوگند اعلام فرموده است که تلاش ها و کوشش های شما مختلف است، بعضی تلاششون مادی، بعضی معنوی، بعضی دنیوی، بعضی اخروی، بعضی مخلوطی از این هاست. ان سعیکم لشتا. بعد فرموده است چه تلاشی تلاش مفیدی است، تفاوت تلاشی است که رستگاری آور است، مایه سعادت است. تلاشی که دارای سه مرحله باشد و سه مطلب. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اگر سعی و کوشش انسان در جهت تقوا اعطا بود و در جهت تقوا بود و در جهت تصدیق نیکی بود، چنین حرکتی تلاشی سعی نتیجه بخش است و ما هم که خدا هستیم کمکش خواهیم بود. در مورد فاما من اعطا چند تا مطلب گفته شد. اعطای مال صحبت شد، از اموالش انفاق کند، توضیحات عرض شد. اعطای طاعت گفته شد، یعنی سعی کند در جهت طاعت حرکت کند. سوم اعطای حق از نفس خود، یعنی در اختلافات و مسائل مختلف زندگی اگر چنانچه در جریان اختلافی هست خودش حق را به حقدار بدهد، خودش اعتراف کند به اونچه که حق است، که از مهمترین کمالات یک انسان همین است که در موارد اختلاف سعی کند اون چه حق است همان را بپذیرد، گرچه به ضرر خودشه، گرچه به ضرر نزدیکان خودشه. اختلافی است بین فرزند انسان و دیگری، ولی میبیند حق با اون دیگری است، حق با فرزندش نیست. یک انسان رستگار انسانی است که فاما من اعطا، یعنی اعطا الحق من نفسه. و وقتی فهمید که حق با اون اجنبی است نه با فرزندش، بگوید پسرم حق با اوست، حق با تو نیست، حق با اوست نه با شما. این چنین باشد. این معانی برای اعطا گفته شد، فاما من اعطا. اما کلمه دوم که عرض امروزمون هست و تقا، اون کس که برنامه و سعیش در جهت تقوا باشه. تقوا رو هممون معنیشو میفهمیم، گرچه نتوانیم که تعریف کنیم اما میفهمیم یعنی چه. تعریفش هم اینه: حالت وادار کننده به خوبی و بازدارنده از بدی. این معنی تقواست. اگر کسی همتش این شد که من باید در جهت خوبی و خوبی‌ها حرکت کنم و از بدی و بدی‌ها فاصله بگیرم، این حالت تقوا داره و این حالت درجاتش مختلفه، مراتب گوناگون دارد. مثل نور که درجاتش مختلف است، تقوا هم درجاتش مختلفه. گاهی بعضی تقوا دارند، از معصیت‌های کبیره پرهیز می‌کنند، ولی از معصیت‌های صغیره پرهیزی ندارند. گاهی بعضی تقوا دارند، از معصیت‌های صغیره هم پرهیز می‌کنند، از مکروه پرهیز نمی‌کنند. گاهی بعضی تقوا دارند، از معصیت بزرگ، از معصیت کوچک و از اون چه که مکروه هم هست پرهیز میکنه. این درجات مختلفه. گاهی کسی در ارتباط با کارهاش فوق این هاست، اصلا در زندگیش جز واجب و مستحب کاری انجام نمیشه، یعنی حتی مباح‌ها، خورد و خوراکی که مباح است، آبی که می‌خورد و مباح است، غذایی که می‌خورد و مباح است، مراقب است، نیت خدایی می‌کند. آب می‌خورم تا رمق بگیرم، اطاعت خدا کنم. غذا می‌خورم تا نیرو بگیرم، در جهت طاعت خدا باشم. چنین کسی دیگه همه کاراش میشه واجب یا مستحب. حتی مباح هم در ارتباط با چنین نیتی تبدیل میشود به مستحب. پس مدارج تقوا مختلف شد و خوشا به حال اون کسی که تصمیم جدی بگیرد بر این که تقوا را در حد اعلایش در زندگی عمل کند. و حدیثی هست که این حدیث همین مطلب را بلکه یک مقدار با کیفیت مهمتری بیان فرموده است، که اگر کسی بخواهد به راستی در مرحله بالای تقوا قرار بگیرد، این حدیثی که حالا عرض می کنم این مطلب رو یادآوری میکند، ولی همت میخواد، انسان وارسته میخواهد که این چنین تصمیم جدی و به این وارستگی که حالا به عرض تو میرسد برسه. و اون حدیثی که تقوا رو در این حد بیان فرموده است اینه، از حضرت صادق علیه السلام این حدیث شریف رو داریم که وقتی حق تقوا صحبت شد، چون عرض شد هر چیزی رو یه درجاتی است، مثلا حیا درجاتی داره، اون وقت در حدیث بیان شده حق حیا چیست، مثلا تواضع درجاتی داره، حق تواضع چیست، و همچنین یک انسانی که حق تقوا رو داره، حق تقواش اینه یوتا، یعنی الله یوتا، یعنی خدا اطاعت می شود، فلا یعصا، اطاعت بی معصیت. گاهی میشه انسان خدا رو اطاعت میکنه اما معصیت هم میکنه، خدا رو اطاعت میکنه آلودگی هم داره، نماز میخونه گاهی دروغ هم میگه، روزه میگیره گاهی غیبت هم میکنه، قرآن میخونه قنا هم گوش میکنه، فیلمی خوب نگاه میکنه فیلم آلوده هم نگاه میکنه، کتاب خوب میخونه کتاب بدم میخونه، مجلسه خوب شرکت میکنه مجلسه بدم شرکت میکنه. خیر، این هنوز به حق تقوا نرسیده. یوتا فلا یعصا، یعنی خدا در زندگی انسان اطاعت شود بدون معصیت. گاهی که این صحبت ها می شده من این شعر به ذهنم می زده، اگه آرام یادم بیاد خوب گفته، می گوید یک دست به مصحفی یک دست به جام، گه نزد حلالیم گهی نزد حرام، ماییم در این گنبد ناپخته خام، ماییم در این گنبد ناپخته خام، نه کافر مطلق نه مسلمان تمام. گاه اینجوری آدم هرچی پیش بیاده، گاه شده تو یک کتاب فروشی انسان وارد میشه، وقت میدید بهترین کتاب یه بله هست، این قرآن کریم، این نهج البلاغه، این صحیفه حضرت سجاد، این کتاب های تاریخ معصومین علیهم السلام، این کتاب های حدیث، بدترین کتاب های فاسد مفسد بد اونم هست قاطی. اینجاست که مخلوطه. گاهی هم زندگی ها اینجوریست، یک انسانی که حق تقوا رو داره اینجور نیست، یوتا فلا یعصا، این یک. دو، حق تقوا این است که یشکر فلا یکفر، یعنی خدا را سپاس میگوید. این جملات تقدیم و تأخرش حدودا اینه که حالا میگم یشکر فلا یکفر، یعنی خدا را شاکر است سپاسگزار است، هیچگاه کفران نمیکنه، گله از خدا هیچ وقت نداره. اینجور نیست، وقتی پولدار هست خدا رو شاکره، که پول میشه اون وقت گله‌مند میشه، سالم است شاکر است، کسالت پیدا میکنه گله‌مند میشه، در عافیت است شاکر است، یکم گرفتاری پیش میاد از خدا گله میکنه. اینجور نیست، بلکه توجه دارد که از خدا گله نادرست است، چون از خدا جز خیر نشاید. اگر ناراحتی دیده خیلی وقتا نتیجه عمل خود انسانه. یک، گاهی آزمایش است، اون هم عامل تکامل است، خیر. گاهی مهلت و سنت مهلت است که خدا در این عالم مهلت میده به همگان، خوب بد درگیری نتیجهش گرفتاری است، ولی نتیجه کاملش برای مؤمن باز خیر است. در هر حال اون کس که معرفتش به اینجا رسیده باشد که حالت سپاسگزاری داشته باشد بدون این که حالت گلمندی داشته باشه. یشکر یعنی خدا در زندگیش سپاسگزاری بشه، ولا یکفر هیچ گلمندی از خدا نداشته باشه. گاهی با مثالها مطلب یکم روشن‌تر میشه. اینه که من با این مثالها گاهی مطلب رو مخلوطش میکنم، یادم نمیره، ولی این صحبت شاید نزدیک 40 سال قبل باشه. یکی از رفقایی که خدا رحمتش کنه، مرد فهمیده وزینی هم بود، از حرم مطهر می اومد بیرون، منم می رفتم حرم. سلام علیک و احوال پرسی، گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی خوب، ماییم و محبت خدا و اهل البیت و بقیهش که همش پوچه دیگه، چیز نیست، خدا رو شکر و ماییم و این محبت اهل البیت و بقیه هم که هیچ. گفتم حرف بسیار عالیه، بسیار درسته، اما فکر نمی کنم من و شما هنوز حدمون این باشه، در این سطح باشیم. گفت نه دیگه، همین که گفتم. گفتم بسیار خوب. گذشت، مدتی گذشت و ورشکست شد، ورشکستی شدید. همونجا یادم میاد باز با هم برخورد کردیم، از حرم میامد بیرون، خدا رحمتش کنه، من میرفتم حرم. گفتم حالتون چطوره؟ گفت آمدم حرم هر چی دلم خواست به امام رضا گفتم، که آقای چه وضعیست، ما ورشکست شدیم، اینجا این یهودی ها راحتن، اینجا این گرفتی ها فلانن، ما دوست شما حالا ناراحت شدیم، چنین چنان، هر چی خواستم به حضرت گفتم. گفتم یادت میاد همینجا گفتیم ما ایم و خدا و حضرت و محبتشون و این چنینه؟ اون وقتی که سکوتی کرد، بله، اونی که به جایی رسیده از نظر تقوا، او در حدیست که گرفتاری ها رو حسابش میکنه، یا خودم سبب شدم پس دیگه از خدا گله من نیستم، یا آزمایش است عامل تکامل است، یا سنت مهلت است باز هم عامل تکامل است. اینه که در هر حال شاکر، یوتا فلا یؤسا، یشکر فلا یکفر. اینه یک انسانی که حق تقوا رو داره. اینه داریم چی میگیم؟ فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. برنامه رستگاری در این سوره شریف بیان شده، اینو داریم عرض میکنیم. برای اعطا 3 تا مطلب گفتم، برای تقوا مطلب اولمونه که تقوا چیست. طبق این حدیث حق تقوا اینه. سومش نشانه مهم تقوا که گفتیم 3 تاس، حق تقوا 2 تاشو عرض کردم. سوم خدا یاد شود بی قفلت، یذکر فلا ینسا، یعنی انسان حالتش جوری بشه که دائم توجه به خدا داره، غافل از خدا نشه، تو کسب و کارش توجه به خدا داره، داره حرکت میکنه توجه به خدا داره. حالا حتمنم لازم نیست ذکر بگوید، یک معنای توجه، یک درجهش اینه که تا برخورد کنه به چیزی فوری تکلیفش هرچه هست همو کارو میکنه، تا به گناهی برخورد بکنه کنار میگیره، فاصله میگیره، سعی میکند که در طاعت به سر ببرد. یذکر یعنی خدا یاد میشود بدون قفلت، فلا ینسا. اون کسی که این چنین حالت تقوا داشته باشد حق تقوا رو داره. خیلی ها هستن این دلشون همیشه متوجه خداست، همیشه یاد خدا در دلشون هست و همیشه این نورانیت قلبی برایشون محفوظه. خب پس این یک معنا برای تقوا که عرض شد، فاما من اعطا و تقا، حق تقوا به عرضتون رسید که چی میشه؟ اون وقت دیگه انسان خودش حسابشو بکنه. و اما نسبت به این تقوایی که الان گفتم، یک حدیث دیگری که براتون عرض کنم اینه که در ارتباط با این آیه شریفه از امام ششم علیه السلام این حدیث بسیار لطیف رسیده است. فاما من اعطا الخمس و تقا ولایت التواغیت و صدق بالحسنا بالولایه. یک دنیا لطافت در این حدیث شریف هست. معصوم علیه السلام این آیه رو اینجور معنا می کنن: و اللیل ازا یغشا و النهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا فان سعیکم لشتا فاما من اعطا. ای اعطا حقوق واجبش رو، حقوق واجب را بپرداز. فرمودن اعطا الخمس، اعطا حقوق واجب را، و تقا ولایت التواقیت، تقوا داشته باشه، پرهیز کنه از چی؟ از سرپرستی طاغوت ها، یعنی اونها که نابحقند سرپرستی اونها را نپذیرد. زیر بار سرپرستی باطل نرود، پرچم باطل را قبول نداشته باشد. و تقا ای التواقیت، تواقیت جمع طاغوته، طاغوت یعنی اون کس که نابحق است، قدرت‌های نابحق را نپذیرد، که اون وقت رأس تواقیت و طاغوت‌ها در اسلام اونهای هستند که قصب خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را نموده ان، اونها در رأس تواقیتن. یعنی یک معیار مهم برای تقوا اینه: و تقا التواقیت و صدق بالحسنا، تصدیق حسنا بکند. حسنا نیکی، مهمترین نیکی فرمود الولایه، ولایت مولا امیر المؤمنین و ائمه معصومین، خاندان خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب حالا تا اینجا مطلب رو داشته باشید، تا انشاءالله باز تتمه این آیات روزایی بعد، که خیلی در این آیه مطالب مختلف، تو این آیات مطالب متنوعی هست. انشاءالله به فضل الهی اون چه مناسب به نظر برسد به عرضتون میرسد. و این مسئله صدق بالحسنا، تصدیق حسنا کردن، خیلی مهمه که انسان هر چه میفهمه حق است تصدیق کنه. حسنا یعنی نیکی، صدق بالحسنا یعنی این حالت رو داشته باشه، نسبت به نیکی ها حتما حالت تسلیم داشته باشه، بپذیره. اینجاست که معرفت پیدا می کند به حق، معرفت پیدا می کند به اون چه که درسته. نام مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بودن دو توسل به زیله این وعد شون. یک کلمه رو به همین مناسبت از حضرت عرض کنم. یه وقتی یک کسی آمد از دوستانشون خدمتشون با یکی از رفقاش، حضرت فهم بودن این کیه، مثلا صحبت این زمینش بود یا خودش ابتدا گفت و این از دوستان من، از دوستان بازاری من، بسیار مرد شریفی است، بسیار مرد عالی است، یعنی عادل بازار است، عادل بازار، یعنی دروغ تو کار و کسبش نیست، خیلی مهمه، یعنی خلف وعده نداره، خیلی مهمه، یعنی قش تو کارش نیست، خب خیلی مهمه، عادل بازار. خوب تعریفش کرد حضرت با محبت. پس از همه این تعریف ها فرمودن که شما برو معرفت پیدا کن، معرفت پیدا کن. این پشت آمد بیرون و اما خیلی با لطف بهش فرمودن و چکار کنم، این آقای بزرگوار به من گفتن برو معرفت پیدا کن، یه مقدار بیشتر زد به عبادت، سر رو زودتر برخیزد و نماز شبیه بشته باشد و عبادتی شبیه تقویت بکند. و بعد از چند روز باز آمد خدمت حضرت، باز حضرت ضمن صحبت با معرف محبت بهش و بودن به شما گفتم که معرفت پیدا کن. آمد بیرون، این طرف یه استاد به اصطلاح خودش خیلی قوی توی مسائل اونا رو دید و یه مقدار شاگردی اونو چند روز بعد آمد، باز ضمن صحبت حضرت فرمودن به شما گفتم که معرفت پیدا کنی. این دفعه رفت و دفعه سوم کتابای بیشتری و خلاصه مثل این که تو حدیث تا چهار نوبت تو ذهنم هست، یا سه نوبت یا چهار نوبت، نوبت سوم یا چهارم به حضرت عرض کرد آقا من آدم بی انصافی نیستم، تصمیم دارم کارو خوب انجام بدم، شما فهمیدید برو معرفت پیدا کن، رفتم عبادت بیشتر، باز فهمیدید من، رفتم کتاب بیشتر، باز فهمیدید، استاد بهتر، باز فهمیدید، مقصودتون چیه بفرمایید بفهمم عمل میکنم انجام میدم. فرمودن که گفتم معرفت پیدا کن یعنی همه که میگفتیم تصدیق حق، هنوز تو به امامت ما معتقد نیستی، معرفت به حق پیدا نکردی، معرفت به حق این ولایت و صدق بالحسنا ولایت معصوم میداره. گفت آقا من لجوج نیستم بفهمم چشم، دلیل بر مسئله ولایت چیه دیگه، حضرتم دو معلومه. فرمودن براش همونجا گفت تصدیق میکنم، فهمیدم که حقید، فهمیدم، تا حالا نفهمیده بودم، شهادت میدهم به یک تایی خدا که میدادم و به رسالت پیامبر اکرم که میدادم و حالا شهادت میدهم به ولایت و امامت شما بزرگواران. بعدن یه چیزی گفت من که دیگه مطمئن شدم، فهمیدم، قبول کردم. اما یک معجزه‌ام کنار این اعتقاد ببینم از شما دیگه تکمیله. حضرت بودم چی میخوای؟ یه درخت اون نزدیک ها بود، گفت همین درخت اگر چنانچه اعتراف کند به ولایتتون اون وقتی که تکمیل قبول دارم، اینم بدم نمیاد دیگه، چون حضرت خواستن بهش محبت کنن و الله دیگه لازم نیست، اون چه لازمه مسئله استدلال است و دیدمون عقلانی است و بر اساس استدلال است، اون وقت ما این کرامات و معجزات هم شواهدی است برای مسئله. حضرت هم بودن باش، یک اشاره کردن، این درخت دور آمد نزدیک، دیگه برای شما من لازم نیست بگم تو قرآن از این چیزا فراغون داریم، نکنه کسی شک کنه، این حضرت عیساست، گل رو بگیر به شکل پرنده، عیسی پف کن میپرد، زندهش میکنه این دیگه، حالا درخت بیاد جلو نسبت به این کار ساده تریست، کار ساده تریست، پر قرآن از این چیزها که معجزاتی که اولیاء خدا داشتن، انبیاء داشتن، اون وقت اوصیا هم وضعشون اینه. در هر حال اون وقت درخت آمد جلو، اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی جن امیر المؤمنین ولی الله شهادت ولایت معصومین علیهم السلام. آری اون وقت معرفت، معرفت خدا رو شکر میکنیم. ولی این معرفته که به فضل حق شما رو اینجا جمع کرده. شما از اول صبح خیلیاتون اینجا بودید، چی میگید، حرف چیه، شناختید حق اینجاست، دانستید که حق اینجاست، گفتید خب هنوز از ماه سفر چند روزی باقی مونده، احترام بگذاریم مجالس اهل بیت علیهم السلام، و اینجام که نشستیم حالا دلمون رو میفرستیم کنار مرقد پاک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، نامشون برده شد روز چهارشنبه است، عرض بکنیم السلام علیک، السلام علیک یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا حجت الله، السلام علیک یا ابا ابراهیم، یا موسی بن جعفر، السلام علی الامام الشهید، السلام علی الامام المظلوم. زهر در بدن حضرت اثر کرد، قرار معجزه نداشتن و الا با اشاره مرده زنده می کنند، ولی سنن الهی در جریان است. بگم آقا مسمومن از دنیا رفتید، بسیار رنجاور است و میان زندان و اون گرفتاری ها و اون ابتلاد. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز به حلق القیود و الجنازت المنادا علیا به ظل الاستخفار. بگم آقا ولو زنجیر به پای مبارکتون، اسارتی که برای عزت اسلام تن به رنج دادید، عزت است عزت، ولی میان زندان بودید، اما امام چهارم بالای شطور مقابل مردم، وای وای، انشالله به فیض توسل کاملا میرسید. همین مقدار عرض کنم، گفتم چه که نگاهم به حضرت افتاد، دیدم گردنشون خون آلود شده. لا اله